چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین، خوشین، سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، امروز پنجشنبه 27 خرداد 1400، صدای ما رو مستقیم زنده از رادیو فردا میشنوید. همین اول برنامه یک بار دیگه سوالی که مطرح کردیم و بگم، میدونیم که همین الان جمعی از متفکرین، از ساکنین اندیشکده های بزرگ گرفته تا مسافرین صندلی عقب تاکسی ها دارن با هم بحث میکنن و بعضی ها معتقدن اینی که قرار جمعه برگزار بشه انتخاباته، اونم چه انتخابات پرشوری، بیاد معتقدن این از بیخ هیچ رقمه انتخابات نیست، یه سری هم میگن در خوشبینانه ترین حالت ممکن، به این میگن رأی گیری. و از شما خواستیم که به اون بگید که نظرتون راجع به این مسئله چیه و نقش خودتون رو در انتخاب رئیس جمهور بعدی چجوری میبینید، اصلا رأی میدین یا نه. و اینکه خب بعضیا میگن این نظام خیلی بلا و زرنگه، اول خودش برامون سلاخی میکنه بعد میگه حالا شما بین دنبلان و دنبه یکی رو انتخاب کن، یه دم میگن اصلا اینا مهم نیست، ما باید تلاش کنیم که دنبلان انتخاب نشه. خب یه سری هم نظرشون اینه که دنبه یا دنبلان هم به هر حال فرق نمیکنه، هر چی باشه میریزیم تو کاسه نمک آب لیمو هم میزنیم و میکوبیم میشه گوشکوبیده، بعد با سنگک و پیاز میزنیم میچسبه دیگه. شما هم لطفاً گفتیم که از شما خواستیم با نظرات پرنمک و خوشمزه‌تون این بحث بی‌نمک رو برای ما و بقیه شنونده‌ها قابل حذف کنید تا یه جوری بدیم بره پایین که دیگه هیچ کس رو دل نکنه. نظرات و پیام‌های شما رو هم امروز در همین برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه. غم و چرا پاشید همین اول بسم الله غم آخه چیکار کنیم من پاشه دیگه میسم مربسته دیگه چیکار کنیم دیگه پاشیدی. حالا شمایی که دنبال کار میگردی دوست عزیز، آقای محترم، خانم محترم، شمایی که دنبال کار میگردی، دنبال کار با حقوق بالا میگردی، شمایی که با این کارهای با نرخ دستمزد وزارت کار و اینا حال نمی کنی، بله با شما هم دختر خانم، آقا پسر، بله ببین یه جای یه دونه شغل هست الان کسی سر اون کار نیست، حقوقش هم از همون حقوقای قشنگیه که میدونم دوست دارید. اول حقوقش بگم چنده؟ بگم ببینید، خالص دریافتی نفر قبلی برای فروردین امسال 73 میلیون بوده، برای اردیبهشت 85 میلیون تومان، 85 میلیون تومان، ها تومنه این، آره 85. آدرس بدم خدمتون، ولی خیابونشو بلد نیستم ولی میشه پیداش کرد، تهران، بیمه سرمد، انتهای راهرو سمت چپ، دفتر مدیر عامل. قبل از شما آقای تاجگردون اونجا بوده، چند روز پیش برکنارش کردن. تاجگردون رو میشناسین فهم کنم، همون که برای انتخابات مجلس از گچساران رأی آورد ولی بعد اعتبار نامش به خاطر تخلفات مالی تایید نشد، نتونست به مجلس بهتون خدمت کنه. همین ایشون بعد از اون اتفاقایی که براش افتاد، ببین ناامید نشد، دقت کنید این مهمه، ناامید نشد، به تلاشش ادامه داد، پاشد رفت مدیر عامل بیمه سرمد شد که اونجا بهتون خدمت کنه. دو تا حقوق 73 میلیونی 85 میلیون تومانی هم گرفت، ولی وقتی فیش حقوقیش دیگه لو رفت، هیئت مدیره برکنارش کرد. آها راستی یه چیزی فقط یادتون نره، یه چیزی بعد مهمه این که اگه قسمت شد مدیر عامل شدید، خیلی مواظب باشید فیش حقوقیتون لو نره. چون هیئت مدیره برکنارتون میکنه. اون قضیه 73-85 میلیونش هم مهم نیستا، این لو رفتنه کارو خراب میکنه. یعنی مثلا یه جا رفتین چه میدونم دکمه درزی خشتکی چیزیتون پاره بود، اون مهم نیست. اینا مهم، مهم اینه فیش حقوقیتون رو کسی نبینه یه وقت. همین دیگه از ما گفتن بود. یه صندلی مدیریتی هم هست و زیر یه نماینده سابق مجلس بوده، جون میده روش جلوس کنید دیگه. دست به جنبونید، یه نفر بیشتر نمیخوانا. بادو آقا، بادو خانم، بادو. شمایی که این روزا دعوتنامه های مختلف برای شرکت در انتخابات رو میبینی فکت میفته، بله در جریان باش که بعضی از ورزشکارامون هم در این زمینه فعال شدن. مثلا علی آقای پروین که تو این 30-40 ساله نشون داده هرچی تو فوتبال خفن بوده و دست رقیب و زود میخونده با اینا، ولی تو سیاست کلن ضرباتش یا تو در و دیوار بوده یا رفته تو تماشاگرا. این دفعه که نشون داد اصلا اومده تماشاگرا رو بزنه. مملکت هم
دارم زندگی میکنم، همه جا مرتبط که دوستان رو میره دیگه.
آره
دوست دارم
دیگه. گفته دوست دارم مملکت، دوست دارم، هر کم دوست نداره میره دیگه. علی آقا داره ملت رو بیرون میکنه، یعنی کلا مد شده، این هم بیرون میکنه، هر کی دوست نداره پاشی بره. آره در صورتی که رأی ندن میخواد ملت رو بیرون کنه. تازه ایشون حتی اکتفا نکرده به دعوت از مردم برای رأی دادن، رسما پیوسته به ستاد حاج آقا رئیسی تا نشون بده چطور میشه روی اسب برنده شرط بست. چه جوری؟ اینجوری طرفدار آقای رئیسی هم پیام ایشون هم گفتن باید پخش بشه. آخ آخ آخ، یعنی هیچ دریب زنی در انتها اینجوری خودشو دریب نزده بود که ایشون زد. خب دیگه کی دیگه؟ مثلا آقای خداداد عزیزی هم بود که همین ملت رو دعوت کرد بود به رأی دادن دیگه، حالا کاری به صداش نداریم چی میگه، همین از این حرفای همیشگی میزنه. ولی بیشتر و بهتر و جذابتر از همه قهرمان سابق و حاج حسین فعلیمون بود که قبلا رضا زاده صداش میزدیم.
دعوت میکنم انشالله روز جمعه 28 خرداد
بله
پای صندوقهای رای بیان
دعوت کرد
و با رای دادنمون انشاءالله به همه
مشت و اینا
جهانیان نشون بدیم،
نشون بدیم
که
این مهمه.
کشورمون ایران و انقلابمونو دوست داریم و همیشه
بله
گوش به فرمان رهبر عزیزمون امام خامنه ای هستیم.
آه یعنی ما هیچ، ما نگاه و به قول خود ایشون زیر وزنه. آره حالا یکی نیست به این بنده خدا بگه حاجی حداقل میخوای دعوت کنی دعوت کن، ولی دیگه اون مالندگی آخرت برای امام خامنه ای رو دیگه بذار بعد انتخابات، چون بیشتر دافعه داره تا جاذبه دیگه. البته دیگه حاج حسینه دیگه، یادمون نمیره میزان اطلاعات و توانایی های ذهنی ایشونو.
نرود میخ آهنین
نرود میخ آهنی به کجا آهن دیگه به تنده که میره
میازار موری
که دانشکش است
دانش داریوشکش است
میزان آی کیو
خنده بر هر
خنده بر هر همه
واجب است
واجب است خنده آقا واجب است دیگه آدم روحیه شاد میشه دیگه
واقعا آدم روحیه شاد میشه واقعا. بعد ایشون بود، همین ایشون دعوت کردن از شما برای که نشان بدید و امام خامنه ای. و خودم دعوت ایشون به خصوص اون قسمت امام خامنه ایشو که شنیدم اصلا در خود نگنجیدم، ولی تو دلتون بخواد به خود پیچیدم و خندیدم. خلاصه گفتم در جریان باشید، یه همین چیز خاصی نبود. بله شمایی که دختر خانومی، شمایی که تازه ازدواج کردی هر روز میری دور دور بعد استوری میذاری من و آقایی هویی، بعد شمایی که نام عکس ظرف ترشی میذاری مینویسی منتظرم آقامون بیاد بازش کنه آقامون زورش زیاده، بله با شما. شمایی که خیال میکنی یه هلای اوزون شکافته شده آقایی شما با اسب سفید بالدار اومده دنبالتون، بله با شما. واقعا خیال کردین مثلا یه دور دور و یه در ظرف ترشی باز کردن و چهار تا علنگ و انگشتر گوشواره خریدن ارزش پوز دادن داره؟ نه خداییش. برید ببینید زنای مردم چه جوری از شوهراشون تعریف میکنن، چه جوری پوز شوهراشون رو میدن. چه جوری؟ مثلا همین جمیله خانوم، نه اون جمیله رقصنده معروف، نه نه اون غیرای خوبی میداد، منظورم جمیله علم الهدا، دختر حاج آقا علم الهدا و همسر مش ابراهیم رئیسیه. جمیله خانم چند روز پیش توی مصاحبه گفته که همسرم در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، ببین چیکار کرده، ببین چی گفته راجع به شوهر همسر، گفته همسرم در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تنها کسی است که ویژگی‌های مد نظر مقام معظم رهبری برای رئیس جمهور را دارد. بیا این جوریه، آدمایی که دنبال پست و مقام روزمرگی و نمیدونم در ظرف ترشی و این چیزا نیستن اینجورین. افتخارشون اینه که فقط شوهر جون خودشون ویژگی‌های مد نظر معظم له رو داره، دیگه شوهر هیچکی ویژگی های مد نظر معظم له رو نداره. این چیزاست که افتخار داره، نه در ترشی و اینا آخه با دور دور میکنین اونو استوری میکن. این چیزاست که یه شوهر رو شوهر نمونه میکنه.
شوهر شوهری شوهر بالشت پری شب زیر سری شوهر مزد میخری شوهر وای 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 نگو دهنم آورد
آخ آخ آخ
دلم به تاب آورد
وای
نگو دهنم آورد
آخ
دلم به تاب آورد
چه میکنه جمیله جمیله باید برخصه از شوهرش نترسه حالا حالا
شطور سواری دلا دلا نمیشه چیزی که پیداست دیگه خوشا نمیشه بخوای میشه هر کسی پنون بکنی این دیگه پنون که پیش ما نمیشه شوهر شوهری بالشت پری شب زیر سری نازت میخره شوهر
آها تمام شد. متوازی داشتیم شوهر شوهر رو رقص و اینا میکردیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
چه خبری به ما نمیدین؟ ما خیلی خوشحالی داشتیم که. خب ملینا چطوری؟
همه چی خوبه؟ شما خوبی؟ همه چی اوکی؟
امروز قراره کجا بریم؟
دیگه قراره بریم سراغ بحث همیشه جالب و دوست داشتنی و خب البته متاسفانه گاهی از دست این صنایع بزرگ آسیب دیده و ناراحت کننده.
آها بس دوباره بحث محیط زیسته.
بله قطعا. ولی میدونی به نظر من کلا پنج شنبه ها رو باید بذاریم روی خبرهای محیط زیستی.
خیلی هم خوبه. ولی خبر خوب بده دیگه.
ببینید من تمام سعیمو میکنم ولی بالاخره اون وسط مسطا گفتم دیگه این صنایع بزرگ نمیذارن.
حالا تو از صنایع کوچیک بگو.
نه اتفاقا من میخوام برم سراغ یکی از این بزرگان صنعت مد که خب کارش واقعا درسته و مخالف اون صنایع بزرگ ضد محیط زیستیه.
آها یعنی دو تا صنعت بزرگ پس زدن به تیپ و تاپ هم.
بله.
کی هست حالا این یکی از بزرگان صنعت مد طرفدار محیط زیست؟
سرکار خانم استلا مک‌کارتنی که خب همین برند مک‌کارتنی رو هم داره و تمام اجناسش مثل کیف، کفش، لباس، همه چی همش 100% وگانه و خب خیلی هم براش مهمه این موضوع دیگه.
استلا مک‌کارتنی دختر سر پل مک‌کارتنی خواننده گروه بیتلز رو میگه.
بله دقیقاً شخص شخیص ایشون که همین چند روز گذشتم که نشست سران هفت بوده توی این نشست شرکت کرده و از مضراتی که صنعت مد داره به محیط زیست میزنه چی صحبت کرده.
ای بابا این خودش از طراحای به نام صنعت مد بعد از مضرات این صنعت رفته گفته.
آره دیگه ببین گفته فکر نکنم همه واقعا بدونن که صنعت مد یکی از زیانبارترین صنعت هاست.
ای بابا.
آره بعد گفته سعی میکنم برخی از حقایق و واقعیت ها رو مطرح کنم تا نشون بدم که صنعت مد داره وضعیتی نیست که به مد باشه دیگه.
آها.
آره اصلا یه وضعیتی. بعد در ادامش گفته که
زده با پشت دست زده تو دهنش.
بدجور. دو بارم زده.
شل کرده دست اینجوری شل کرده زده. خب
بعد در ادامش گفته که قوانین مالیاتی یه جوریه که برای کسایی که طرفدار محیط زیستن و میخوان از محصولات حیوانی استفاده نکنن کلا همش ضرره.
یعنی اگه محصولاتشون وگن باشه مالیات بیشتری باید بدن.
دقیقاً. مثالش هم زده گفته اگه یه تیکه چرم خوک مثلا توی محصولات گیاهی به کار ببریم از مالیات معاف میشی.
کاری خوب آخه.
همینه دیگه. مثلا قشنگ آدم میزن تو منگنه. من اصلا نمیفهمم واقعا. یعنی کلن این صنعت‌های بزرگ همش از این کارا میکنن.
خب حالا تا اینجا که باز یه جوری خبر رو دادی که بد بود دیگه، یعنی
نه
دیگه
خوبه. ببینید اینجوری باید نگاه کنیم که خانم مک‌کارتنی تو این نشست، آره همون پشت دستر که گفتیم زده، آره این خیلی مهمه. بعد رفته این صحبت ها رو کرده توی اون نشسته، بعدم پیشنهاد داده که باید روی شرکت های کوچیک، صنعت های کوچیک، آره همونا که پیگیر این ماجراهای محیط زیستی و اینا هستن، سرمایه گذاری کرد و صنعت مد رو همچین محیط زیست پسند کرد.
آره. یعنی بعدشون قضیه خریدن جوراب که مثلا دو سه هفته پیش اینجا دربارش گفتیم راحت تر میشه دیگه.
جوراب که اصلا جای خود داره، کت شلوار هم میشه سه سوت خرید. آره
با اینجوری دقیقا
شادم که تو درمان
نداره حتی
تو به جانم افتاد
جونم
برادم برباد حتی تو
کچلواری چه جورابی
بخرید
فرهاد برادر ببار
ای دل ربای محشر دنیا شدی آخر دورت بگردم من آمدم بازم میگیرم از در بر دنیا شدی
رشید بابا که میتونی توی وضعیت گوشت و سنگک و این چیز خیلی عیونی میشه.
آراست
ما الان خودمونو الان دیگه در این مایه خودمونو بذاریم فرشید یه نمکشو میتونیم جور کنیم. الان
نمک هم خوبه ها، به خدا باز خدا رو شکر کن، یعنی حدیث داریم نمیدونم یکی از چی بزرگان فلان دین که یه هفته نمک و آب خورده بوده فقط، بعدش البته مثل که یه مقدار فشار خون گرفته بود. یعنی میخوام بگم جا پای انبیا و اولیا الهی گذاشتین شما، اینجوریه. مرسی از تماستون، برین حالشو ببرین. آقای حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات یک دوری در خاطرات روزای صدارت خودش زد و یه چیزایی گفت که کرکوپره خیلی همچه اساسی ریخت درباره هاشمی رفسنجانی و ماجرای رد صلاحیت شدنش. گوش کنید اینا.
در یه جلسه گزارشی داده شد، توسط خود منم دادن گزارش رو دادن که
بله
خدمت شما عرض کنم که بر اساس گزارشاتی که ما داریم تو این انتخابات آقای هاشمی رای میار و کف خیابون. حالا یه عزیزی هم تو اون جلسه گفت آخه یعنی چی، یعنی مثلا بچه حزب الله یا مثلا میذارن این اتفاق بیفته و اینا. گفتم من بحث بچه حزب الله نه، من دارم کف خیابون جامعه رو میگم بر اساس اطلاعاتم.
بله سال 92 قبل از انتخابات ریاست جمهوری وزیر محترم اطلاعات به جنبندی رسیده بودن که هاشمی رفسنجانی رأی کف خیابون رو داره، اگه بیاد تو انتخابات رأی میاره. اونجا بچهای اطلاعات رگ گردنی شدن که ما بچه حزب الله میذاریم کف خیابون رو میدیم آسفالت کنن، که آقا مصلحی دعوت به آرامش میکنه و اینجوری ادامه میده.
بعد خدمت شما عرض کنم من اقدامی که کردم این بود که اومدم هزینه فایده تایید صلاحیت و رد صلاحیت ایشون رو نشستم تو دو صفحه نوشتم،
تو دو صفحه.
بعدم جنبندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه.
تمام. و خود وزیر اطلاعات یه تنه ماشاءالله مجمع تشخیص مصلحت نظامه، یعنی ایشون نشسته هزینه فایده کرده، گفت جمع‌بندی کرد دیده در مجموع تایید صلاحیت هاشمی به صلاح نظام نیست. چیکار کرده بعد؟ اینا گوش کن.
جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت شما عرض کنم که اونجا دقیقاً اون چه رو به جمع‌بندی رسیده بودم همه رو براشون خوندم.
آها.
خب فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چه تو ذهنشون گشتن که یه انقرتی به مجموعه من بیارن.
هیچ.
که مثلا اینجاش قابل قبول نیست.
نتونستن. به همین سادگی، یعنی وزیر اطلاعات در نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته هزینه فایده کرده، جمع‌بندی فلان دیده هاشمی بیاد میشه رئیس جمهور و این به مصلحت نظام نیست. این نامه نوشته خودش هم دنبال نامش باشه رفته شورای نگهبان اونجا گرد و خاک کرده، نتیجه‌اش هم این شده که هاشمی سال 92 رد صلاحیت شد. به همین سادگی آقایون خانم ها، یعنی این مهندسی انتخابات که میگن فکر نکنه خیلی چیز پیچیده ایه، همینه دیگه. اصلا مهندسی هم نیست، در حد مکانیکی آچارکشی انتخاباته. اما گوش کن، این حرفا رو آقای مصلحی زد، از اون شورای نگهبان دید ایداد بیداد حیثیتشون که داره به باد میره و اینا، همه میان میگن نمیدونم 6 تا فقیه و 6 تا حقوقدان اونجا جلوی وزیر اطلاعات دلاراست میشدن و فلان و اینا. اینه که آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان شبش اومد توییت زد نوشت اصلا اینجوری نبوده و ماجرا و درسته. آقای مصلحی اومد تو شورای نگهبان یه چیزایی گفت، منتها همونجا اعضای شورا قاطعانه جلوش در اومدن، حرفای اون اصلا قبول نداشتن. بله، بعد حالا ممکنه مثلا یه عده بپرسن اگه روایت آقای کت خدایی رو قبول کنیم پس چجوری شد که آقای هاشمی رد صلاحیت شد؟ خب اولا این سوال قشنگ معلوم انحرافیه، بعدش هم این ربطی به حیدر مصلحی نداشته که خود شورای نگهبان هم برای خودش هزینه فایده خودش کرده و مستقلا به این نتیجه رسیده که حضور هاشمی در انتخابات سال 92 به صلاح نظام نیست. خلاصه اینجوری شد که اونجوری شد. احتمالاً بعدها بازم حالا وزیر محترم اطلاعات نشسته هزینه فایده کرده دیده که اصلا زنده بودن آقای هاشمی هم به مصلحت نظام نیست. البته ما قضاوت نمی‌کنیم ما، نه میگیم حالا مثلا ایشالله که ایشون خودشون به صورت خودجوش همکاری کردن غرق شدن تو استخر، اما خب آدم فکرش با این وزیر اطلاعات دقیق و محاسبه‌گر و این هزینه فایده کردن و جنبندی‌هاش و اینا دیگه آدم میدونی فکرش هزار را میره دیگه، نمیدونه آدم باید چی کار کنه واقعا. آره بعدش هم ضمن خود ایشون هم اومده تکذیب کرده، دیدین چه بامزه، یه چیزی میگن سریع هم یه جایشون میکشن میان تکذیب میکنن.
اینجا هم رسید آقون رو عواز خاصیت ها نداری، یه دقیقه توی خونه تا آزادی، برای هیچ حدی مهم نی که حق با کیه، همیشه فقط دنبال سود داستانی، پیدا نمیشه تو دل و دیگه معرفت، نه قچوگا چخت میکنن که سخش حرکت، از صدای دور و برت برا زمی زدنه آماده هن، همیشه یه گوشه دست به نه، من اینجا معنی نمیده تیم بودم، آدم و سر دوزارم و میفروشم، ست تا رنگ عوض میکنه تا بزنی فن که میشه روششون حساب کردی، چرا نبره هیچ کاری هوا ما نداریم، ما یه جورایی معنی نمیده تلاش، اینجا همینیم و هر و اخبار بدتر روز قبل رنگ بری میشه سرازیر، باز ببین هممون یه پا افسرده ای باشم و خالی میکنیم تو هر مشکلی، انگا قسمت ما موندنه تا وقتی دونه به دونم و بش مردش، هر راهی رو میری تش بومبسته، خب ولی کم نمیاره بس بومبسته، هر بار زمین میخورم پا میشم آتر، این تازه اولش با میسن تا آخر، هر راهی رو میری بومبسته، خب ولی کم نمیاره بس بومبسته، هر بار زمین میخورم پا میشم آتر،
سلامون علیکم ولا استثوابیو، از ما خواهش شده و حتی التماس شده که در مورد این سخنان برادر بزرگوار جناب آقای مصلحی که فرموده بود در یک جلسه شورای نگهبان حاضر شده تا زیرا به حضرت آیت الله رفسنجانی را بزنه کمی فرمایش اضافی داشته باشیم. باید فرمایش کنیم اولا ما شخصا خودمان در آن جلسه حاضر بودیم به عنوان فقیه کمکی، یعنی در شورای نگهبان ما یک نیمکت ذخیره فقها داریم که گاهی وقتا که شورا میخواد در مورد یک مسئله حساس تصمیم گیری بکنه، از نیمکت ذخیره ها فقیه مورد میکنه تا تصمیم به خوبی گرفته بشه. در آن جلسه جناب آقای مصلحی یک سری عکس آوردن از محل استخری که حضرت آیت الله رفسنجانی در آنجا شنا میکردن. متاسفانه حضرت آیت الله در این عکس ها با مایو و عمامه داشتن شنا میکردن که خب این توهین به مقام شامخ روحانیت بود. اولش در شورا تصمیم گرفته شد که به ایشان تذکر بدیم که از این به بعد در استخ مایو را بکنن اما عمامه را نگه دارن تا از دور مشخص باشه که یک روحانی شاخص داره شنا میکنه. اما بعد آقای مصلحی یک سری عکس از حضور ایشان در خلو رو کردن که خب دیگه فقهای شورا تاب نیاوردن و حضرت آیت الله جنتی گفتن اینها همش به خاطر کهولت سن و ما به نیروی جوان انقلابی برای ریاست جمهوری نیاز داریم نه ایشان. حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی و حضرت آیت الله مؤمن که هر دو به اتفاق همکنون به ملکوت اعلا پیوستن، آن موقع خیلی نگران بودن که حضرت آیت الله هاشمی رئیس جمهور بشه و بعد در هنگام ریاست جمهوری فوت بکنه. این هم نکته بود که در آن موقع منجر به این شد که حضرت آیت الله جنتی اجازه رد صلاحیت ایشان را صادر بکنه و باز هم روی جوان بودن رئیس جمهور تأکید کنه. بعدن در وقت استراحت ما در خلا بودیم که یک ها دیدیم یکی از پشت ما را گرفت. برگشتیم اینور دیدیم کسی نیست، آنور را نگاه کردیم دیدیم کسی نیست، پایین را نگاه کردیم دیدیم حضرت آیت الله جنتی دامن افتداه و میگه حاجی میبینی ما در شورای نگهبان چقدر دقیق همه چی را توفیح خالدون بررسی میکنیم. عرض کردیم بله آج آقا. بعد ایشان فرمود در جریان باش که همین الان دوربین های خلای شورای نگهبان هم یک سری تصاویر خاصی از شما مخابره کرده که دیگه باید حواست باشه. اینه که بنده به مردم عزیزمون اطمینان خاطر میدم که شورای محترم نگهبان حواسش به همه چی هست. خب چند تا دعا هم بکنیم. بار الله حضرت آیت الله جنتی عالی است متعالی بفرما. این انتخابات مزخرف ریاست جمهوری واقعا برای نظام هزینه زای نابود بفرما. هر کی در انتخابات رأی نده به تیر غیب دوچار بفرما. برای مادر و خواهر و پدر و برادر و جد و آباد کسی که میره رأی میده عنایت بفرما. و السلام علیکم و لعنت خدا بر همتون کلهم اجمعین.
دلم تو کنج سینه ساکت و بی‌نفس بود.
بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام سعید پیرمحمودی، چطوری؟
سلام فرشید عزیز، درود به مخاطبان اسکای فردا، خیلی مخلصیم قربان.
قربونت. خب این روزا این بحث انتخابات داغه و ورزشکارا هم که شروع کردن دونه دونه دارن هی دعوت میکنن، درسته؟
سلطان هم که به سلامت بود دیگه، خودتون گفتین دیگه.
دی سلطان که دیگه گذشت از سلطانی. آقای علی پروین دیگه، بله. خب بیرون کرد همه رو از ایران، پاشین برین دیگه، هر کی رأی نمیده.
البته آقا جون چه نشسته ای که به اینستاگرامشون حمله کردن. این که آره به شدت به آقای پروین لطف شد و دیگه رفت تمام همین 1-2 ساعت پیش تمام کامنت هایی که میتونست دریافت بکنه در اینستاگرامش رو بست. یعنی مقداری ملت انگار یه حقایق رو به آقای پروین گفتن، آقا جون چه نشسته ای که به ما دارن فوش میدن.
سعید پروین بود یه لحظه.
آره سعیدشون بود.
سعیدشون دیگه کیا دعوت کردن؟ حالا با خود عزیزی رو که گفتیم، چیزم رضازاده هم گفتیم، فکر کنم بازم تعداد بیشتری.
بله بله، مثلا ما داشتیم، البته میتونم بگم تمام ستاره ها توی همینا خلاصه میشد، اما فرشته جان یه تعدادی از مثلا بازیکنای شاید میتونم بگم 10-15 سال پیش والیبال و بسکتبال و یعنی ورزشکارهایی که مثلا الان منم که کارم همینه با یه سرچی بکنم ببینم طرف چی کار کرده بود و اینا اومدن توی تلویزیون.
خب مهم نیستن اون.
آره یه مثلا تعریف و تمجید کردم، ولی خب دیگه به هر حال حالا من توی همین چند ساعته داشتم در شبکه‌های اجتماعی سرچ می‌کردم، فرشید خیلی دارن مردم در واقع از این صحبت می‌کنن که این هم از ستاره‌های فوتبال ما و شاید مثلا یه دلخوشی هم که داشتیم به اینها هم که در واقع حالا به این شکل دیگه.
از اونور مثل که علی دایی و فردوسی پور هم تکذیب کردن و گفتن که با هیچ کس هیچ رابطه‌ای نخواهند داشت، و چون مثل که آقای همتی یه جورایی به زور اینا رو وارد کرده بود، وارد کابینش می‌خواست بکنه.
بله دقیقاً، که البته خب اینا ظاهرا شایعه بود، چون هم فردوسی پور هم علی دایی اینا همشون گفتن که آقا ما تا به حال نه از کسی حمایت کردیم نه می‌کنیم، نه قصد داریم که در واقع چنین درخواستی از مردم داشته باشیم.
بسیار خب، تیم ملی فوتبالمون هم که گل کاشت و برد همه رو و عراق هم که یکیچ زدیم. به به،
خیلی چسبید. خیلی چسبید. و اگه خاطرت باشه ما 2 هفته پیش داشتیم صحبت میکردیم توی اسکای فردا، گفتیم آقا چاره ای نداره تیم ملی، باید همه بازیاشو ببره، و خیلی خوشحالم که واقعا برد، با همون اقتدار صعود کرد. ولی خب از اینجا به بعد فرشید کارمون خیلی سخته. ما الان در مورد عراق و بحرین صحبت میکنیم، نمیخوام بگم کار کوچیکی بوده، نه اینا کار بزرگی بوده، ولی خب ما الان توی مرحله بعدی که روز اشتباه نکنم بله اول جولای میشه 10 تیر ماه، قرعه کشی مرحله سوم انتخابی جام جهانی برگزار میشه که دور آخر هم هستش. اونجا 2 گروه میشن و احتمال اینکه ما با یکی از این قدرت‌ها مثل ژاپن، مثل عربستان، مثل کره جنوبی، مثل استرالیا بخوایم هم گروه بشیم بسیار زیاده. همین ماجراهایی که حالا خیلی ها ترسونده، یکیش هم خود من، باعث شده که در مورد آینده تیم ملی خیلی با نگرانی صحبت بشه. و قرار داده آقای دراگان اسکوچیش بعد از بازی مقابل عراق تموم شد، یعنی بازیش قراردادش تا پایان همین مرحله بود.
باز خدا رو شکر که چند تا اومد تو زمین، بالاخره اومد دو تا شوت تو آب معدنی و 2 تا توف کرد به حال که کنار زمین.
البته خب دیگه حالا اون پولایی که اون مدتی که کار نمی‌کرد پول می‌گرفت یه جوری حلال شد دیگه.
آره حلال شد، یه کاری کرد
بالاخره. حالا بحث اینه که کی می‌خواد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بشه، چون پالسایی که ما داریم از صحبت‌های آقای عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال می‌بینیم، احتمالاً قرار هستش که یک تغییراتی انجام بشه. منم موافقم با عنوان حالا یه نظر شخصی و عنوان خبرنگار ورزشی که باید آقای اسکوچیش بره. فقط فرش جان این فدراسیونی که مثلا یهو میره یه نفر از اینجوری دست میندازه قرعه میاره بیرون، مثلا میذاره سرپرست تیم ملی که یارو باباش هم اینو نمیذاره سرپرست مثلا تیم سر کوچه‌شون، احتمال داره که یهو بره یه تصمیمای حالا بدتری از اسکوچیش هم گرفته بشه. ولی خب به هر حال امیدواریم که یه تصمیم خوب برای تیم ملی بگیرن، دور بعدی هم بره بالا و این سومین جام جهانی پشت سر همین بشه که ما صعود میکنیم.
امیدواریم که همینطوری که میگی بشه. بریم به بازی های یورو و حواشی که داشته، یه خورده از بازی ها بگو برامون.
من اول یه حواشی یه حاشیه تلخو بگم که خب همه هم شنیدم، بعدش یه دوتا جالب بگیم بشوره ببره به قول معروف. خب حاشیه تلخش این بوده که کریستین اریکسن ستاره تیم دانمارک در تیم محبوب منم بازی میکنه، یعنی اینتر میلان، توی بازی مقابل فنلاند خب دچار ایست قلبی شد. خیلی صحنه های خب تلخی بود. آره. ولی خب خدا رو شکر نجات پیدا کرد، یعنی
و حالش خوبه و حالش خوبه،
حالش خوبه، به بیمارستان رسیده. ولی امروز ما همین امروز چند ساعت پیش دقیقاً یه خبری اومد که احتمال داره فرشید آقای اریکسن کلن مجبور بشه فوتبال سطح حرفه‌ای رو بذاره کنار،
یعنی
بره توی لیگ‌های کم فشارتر کار بکنه، چون قرار هست در قلبش یک دستگاه ضربان ساز نصب بشه برای اینکه بتونه در آینده
بازی رو شو که حداقل حال حالش خوبه و آره. مشکلی نداره، حال اشکال نداره دیگه. بیاد همین توی لیگ خودمون بیاد بازی کنه دیگه.
آره آره،
خیلی کم فشاره، راحت، ریلکس.
کم فشاره، آره. وزنش هم بره بالا میتونه بازی کنه، مشکلی نداره.
آره بابا.
بعد الان من قطع میشم به خاطر این حرفی که زدم. حتماً. عرض به خدمت که البته بریم سراغ کریس رونالدو. حالا ما چند وقت ازش حرف نزدیم، یه حاشیه هم درست کرد.
مارکت بالا پایین میکنه مارکت.
من فقط میترسم دفعه دیگه بیاد کنفرانس خبری مثلا یه لوگوی برنامه اسکای فردا رو بگیره سهام افت کنه فرشید، یا حالی باید بهش بدیم سری.
حالا داستانش بگو برای اونایی که نمیدونن، کوتاه بگو
برای اونایی که نمیدونن که رونالدو خب یه بطری‌های کوکاکولا که یکی از اسپانسرهای همین یورو هستش، مسابقات یورو هست، رو اومد به عنوان یک نوشیدنی براقی مضر از جلوی اون جایی که به حال تو اون نیکسونی تعریف شده که میان مصاحبه میکنن برداشت، گذاشت کنار، گفت این ضرر داره نخوریم، آب بخوریم. یه بطری آب گذاشت اونجا. همین ماجرا ظاهرا باعث شد که چندین میلیون دلار در واقع
میلیارد دلار، 4 میلیارد دلار آره سهامش افت کرد.
سهامش افت بکنه و این کارو یک نفر دیگه هم تکرار کرد. مثلا دیروز آقای لوکاتونی بازیکن لوکاتلی ببخشید بازیکن تیم ایتالیا این کارو انجام داد. اما یه اتفاق جالب ترم افتاد، پول پوگبا بازیکن تیم فرانسه که در منچستر یونایتد هم حضور داره و معرف همه هست و البته مسلمان هست، اومد بطری های در واقع آبجوی هاینکن که اون هم یکی از اسپانسرهای این مسابقه هست رو گذاشت کنار، هیچی هم نگفت. خب. نگفتن چی خوریم جایگزینش بکنیم و اینا. ولی خنده‌دارش اینه که سهام همین هاینکن بعد از این اتفاق یک مقدار کوچولی رشد کرده. این خیلی جالبه.
خب حالا این ماجرا چی اصلا، میتونن همچی کاری بکنن یا نه؟ یعنی میتونن این، چون به هر حال به قول تو اسپانسر بازی ها هستن دیگه، میتونن دست بزنن به این چیزا، به این آگهی ها و اینا دستی درش ببرن یا نمیتونن؟
مثل این میمونه که فوتبالیست ها در کنار زمین یه تبلیغاتی در کنار زمین گذاشته شده، یه فوتبالیستی حال نمیکنه با اون تبلیغ، بره اون از اونجا ورداره،
آره بره یه لگد بزنه بهش مثلا. آره. نمیشه دیگه،
دقیقاً نمیشه. من فقط اینو بگم که ولی قانون مشخصی برای جریمه کردن وجود نداره، اما تا دیروز یکی دو نفر گفته بودن، اما امروز دیگه پر شده از خبرنگاران و رسانه هایی که گمان زنی کردن، یعنی گمان زنی هم نه، خیلی جدی خبر دادن که یوفا قرار هست به زودی یه تصمیم مهمی بگیره و ممنوع کنه برای دست دادن به در واقع وسایل تبلیغاتی، چون پول بسیار گنده ای هم کوکاکولا هم در واقع هاینکن که حالا البته این وسط یه سودی هم کرد، ولی خب به هر حال اینا پول خیلی زیاد یورو میدن.
پس این دیگه به صورت قانون در میاد که دیگه بچه‌ها دست نزنن، روش میزنن جیزه. شما به این دست نزن، همین که هست همینجاست. آره دست دادن ممنون. ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی رو میتونید در توییتر، اینستاگرام، همه جا با این اسم و با این عنوان فالو بکنید. مخلصیم تا هفته آینده. با خدافظی میکنم. شب یعنی چهارشنبه شب معظم له برای انتخابات یه نیمچه منبری رفتن تو تلویزیون و فرمایش از خودشون در کردن. الان گوش بده بر خودت خوبه ببین، اول فرمایشاتشون اشاره میکنن به حجمه های دشمن یا به قول خودشون دشمن.
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بله، کلن نه فقط هجوم به انتخابات، که خود انتخابات ما هم در هیچ نقطه از جهان نظیر نداره. هیچ کشوری رو نمیتونیم پیدا کنیم برای انتخابات شورای نگهبانش 95% نامزدها رو قلقم هم کنه، یعنی که هیچ کشوری نیست معترضین به نتایج انتخاباتش رو شامل زن و مرد و پیر و جوان رو با اسلحه جنگی تو خیابون جوری بکشن انگار جنگه. کلا هیچ چیز انتخابات و مملکتمون شبیه هیچ انتخابات و مملکتی نیست. آقا درست میفرمان، گوش کنین،
که اگر چنانچه حضور مردم ضعیف بشود و کشور ضعیف بشه، اون وقت میتوانند کشور رو دچار ناامنی کنند، دچار تروریست کنند، کشور رو جولانگاه تروریست ها قرار بدن.
اگه رأی ندیم کشور جولانگاه تروریست ها میشه؟ داعش میاد؟ واقعا داعش بیاد فرقشون با اینا چیه؟ شلاق و اعدام و سنگسار و تحمیل حجاب به خانوما و اجرای قوانین شریعت و قطع دست و ندادن آزادی و بگیر و ببند و فیلتر و گشت شریعت و اینا، ای بابا همه اینا الان هم که هست که ما از زمله ببین قشنگ باید باز کنه مسئله رو که خب تروریستا بیان قراره چه اتفاق هولناکی بیفته. لااقل اینجوری که به نظر میاد اونا دزد نیستن، یعنی اهل فساد و زد و بند و رانت و این چیزا نیستن. نه که خوب باشن ها، نه، هنوز به اون مرحله از تکامل در پدرسوختگی نرسیدن. یه چند سال پول مفت نفت بیاد دستشون، زندگی پول با پول باد آورده رو تجربه کنن، کم کم به این هنرها هم آراسته میشن. اینه که این بخش از فرمایش آقا رو من نگرفتم دیگه، نکته شد دیگه. حالا بریم بخش بعدی.
بعضی از کشورها هستن که در میانه قرن 21 اداره قبیله‌ای میشن، یعنی در زیر حکومت یک قبیله دارن مدیریت میشن و اداره میشن، که اصلا انتخابات، بوی انتخابات هم به این کشورها نرسیده. مردم این کشورها اصلا نمیدونن صندوق رأی چی هست.
هر هر هر
فرق صندوق رأی و صندوق میبر اصلا نمیدونن که چقدر صندوق رأی چی اصلا.
جدی باش، جدی باش.
تلویزیون 24 ساعته را میندازن که علیه انتخابات ما صحبت کنن، بگن انتخابات ایران دموکراتیک نیست.
عجب. آقا تیکه انداختن به عربستان سعودی ها، بعد با مزه اینکه خودش میخوشم ذوق میکنه، هر هر میخنده، میفرمان مردم اونجا فرق صندوق رأی و صندوق میوه رو نمیدونن، بعد میگن انتخابات ایران دموکراتیک نیست. چه جسارت ها. حالا نکته اینجاست که ما فرقشو میدونیم آخه، یعنی چون الان هر کی دست چپ و راستشو مثلا تشخیص بده میفهمه انتخابات در نظام مقدس سید علی خامنه ای دموکراتیک نیست، همونجوری که تو سوریه انتخابات بشار اسد دموکراتیک نیست. ولی مثال جالبی هم زد، جعبه میوه. خب همون جعبه میوه باز به حال منفعتی برای مردم داره، یعنی برای حمل میوه استفاده میشه، بعد میوه به حال ویتامین داره و اینا. ولی شما با عوام انصارتون یه کاری کردین که با صندوق رأی کردین که در همون اندازه هم هیچ منفعتی برای مردم نداره، یعنی قشنگ از معنی و مفهوم خودش خالی شده صندوق رأی. مشکل اینه جناب حضرت آقای خامنه ای.
بعضی از کسانی که اظهار تردید میکنند در امر شرکت در انتخابات مرددن یا دلسردن، اینا قشرهای ضعیف جامعه، قشرهای محروم جامعه.
من اطلاع دارم، اطلاع دارم
از نظرخواهی ها و نظرسنجی ها، میدونیم
اطلاع دارن ایشون.
بعضی از قشرهای محروم جامعه هستن که اینا خب طبقات بجایی دارن.
جدی اطلاع دارن که بعضی هایی که گلایه و تردید دارن برای شرکت در انتخابات جزو طبقات محروم و ضعیف جامعه هستند. میگه از کرامات شیخ ما این است، شیر را خورد گفت شیرین است. همینه. خب بزرگوار تو حکومت شما 90% مردم الان جزو قشر ضعیف و محروم به حساب میان. اون 10% هم که تردید ندارن برای شرکت در انتخابات، بله درسته دستشون به دهنشون میرسه چون کنار سفره همین انقلاب پروار شدن، همینجوری لوله کردن سفره رفتن جلو کنار شما. اصلا سهم اون مردم محروم تو شکم همین ایناست. حالا گوش بدین، آقا توصیه داره به اقشار ضعیفی که تردید دارن برای شرکت در انتخابات. اینا
به نظر من گلایه اینها به جاست، اما تصمیم گیریشون به جا نیست. بله گلایهشون گلایه درستی است، بایستی به این گلایه ها رسیدگی میشد و دولت آینده حتما بایستی در صدر برنامه خودش، برنامه های خودش رسیدگی به این قشرها رو قرار بده.
خب چیکار باید بکنم؟
اما بحث سر این است که این نرفتن پای صندوق رأی و قهر کردن با صندوق رأی مشکل حل نمی کنه. این مشکلات اگر مناس حل بشه به این صورت حل میشه که انسان بره، برن جمعیت ها، فاها
برن، همه برن
پای صندوق رأی.
بله مشکل حل میشه
به کسی که معتقده میتوانه این مشکلات رو حل بکنه.
اون هم اون کسی که میتوانه که نظر معظم رو بهش نزدیکه. خلاصه ببین، خلاصه کلام آقاشون اینه که گلایه ها بیجاست، همو بیجا میکنین نمیخواین رأی بدین. نه، گلایه ها بجاست، خودش گفت گلایه ها بجاست، گلایه ها بجا، ولی بیجا میکنین رأی بدین، نمیخواین رأی بدین. آره، مسائل رو با هم قاطی نکنید. فقر و بیکاری و بدبختی و بیپولی و اینا گفت سر جای خودش، انتخابات هم سر جای خودش. میخوایم مشکلتون حل بشه، ایشون گفتن راهش اینه برین توی صف وایسین رأی بدین به کسی که میتونه این مشکلات رو حل بکنه. به کی؟ باریکلا، همونی که ما از زمله دوست داره. اون بیاد فقر و بیکاری و فساد و دزدی و همه چی حل میشه، اقشار ضعیف همه میشن اقشار مرفه. این 40 چند سال چرا حل نشده؟ خب نشده که نشده، بحث نکن. گفتم همونی که آقا گفته، آقا الان رأی تو رو میخواد، نه نقنق و غرغر و گلایه و شکایت و این حرفا رو. بله، خلاصه ببین آقا وقت گذاشته نیم ساعت فکس زده که منو شما رو بکشونه پای صندوق. البته بدونی ایشون همیشه دم انتخابات که میشه اینجوری میاد یه آبغوره میگیره، ولی بعد از انتخابات میاد اینجوری نظر اصلیش رو میگه. اینا
نیان حرفی رو که بنده به صراحت بیان کردم تعبیر کنن، تعبیر کنن، بگن نخیر مراد فلانی این است که این حضور مردم، فرض کنید یک دولتی رو سرکار میاره که اون دولت، نه آقا دولت‌ها تأثیری ندارن.
تمام شد و رفت، افتاد دوزاریتون چی شد؟ اینجوری خلاصه. گفتم در جریان باشین.
امسال همه تش رسید و هنو باز باغ بش لش، هنوز گشت ایس پش، دوباره آهنگ بلند پخش، برخش برخش برخش، بگیریم بردهداری رو جشن، برخش برخش برخش، بگیریم بردهداری رو جشن. بار کار تا آخر شب، روزمرگی عادت وقت، رئیس دینم یه عکس از خونه بادم من رو ناور شب، بیا دفتر آخر وقت بیره، ولی هیچ گیری سخت باور شب، رسید آخر خط پیاده میشم، پیاده میشم، ولی در قفلن و وقت بعد میذاره کارتی دیگه روش، جیبش خالی میکنه قبض برق و پرتش میکنن زمین خاک بشینه روش. حاجی فیروزه سالی یه روزه، سالی یه روزه، نه واسه هر روزه، حاجی فیروزه هر باب خودم سابلی بله کن، این آدم مثل خر کار کشیدی و جانی بله چون پور ندادی حساب بانکی دیوشه پر، حاجی فیروزه هر باب خودم سابلی بله کن، این آدم مثل خر کار کشیدی و جانی بله چون پور ندادی حساب بانکی دیوشه پر. من طرفای افریقا هر روزشون نوروزه، آخه اینجوری حساب بکنی پر حاجی فیروز، اجداد ما از کجا خریدنت، چیه حقیقت، چون جنگ بوده کشورت موقع پریدنت، درو گذرنامه دست ارباب دریدنت، حاجی فیروز سالی یه روزه، سالی یه روزه، نه واسه هر روزه، خوزه بالا خوزه اونجا حالا خوبه، نه جشت سوژه نمیدم پولشو بزاده بسوزه، چیزی گفت بزن تو پوزش، چه عزیقا تو موزه، هر باب خودم سابلی بله کن، این آدم مثل خر کار کشیدی و جانی بله چون پور ندادی حساب بانکی دیوشه پر، حاجی فیروزه هر باب خودم سابلی بله کن، سابلی بله کن،
قابل توجه سازمان صدا و سیما و کلیه خبرگزاری های ولایی و ارزشی، چنانچه تمایل به تهیه فیلم و عکس از صفوف در هم فشرده پای صندوق های رأی با حضور همه اقشار جامعه دارید، با ما تماس بگیرید.
خیلی هم عالی.
مؤسسه انتخابات یاوران صفساز با کادری مجرب و آموزش دیده آماده تشکیل صفوف به هم فشرده در روز انتخابات در شعب دلخواه شماست. تنوع اقشار و طبقات مختلف اجتماعی در صف رأی را با ما تجربه کنید. مصاحبه کن چهار تیغه و سیکس پک، رأی دهنده پلنگ با مانتوی جلوباز، پیرمرد کراواتی با پیپ و عصا، رأی دهنده ریش پروفسوری با کیف سامسونت، خانم مانتوی خانه‌دار با زنبیل خرید سبزی و ده ها مدل رأی دهنده دیگر با قابلیت انجام مصاحبه های دشمن شکن.
خارجی مرگ برا میکنه
میشه؟
با انتخابات یاوران صفساز دیگر نگران پوشش تصویری انتخابات نباشید. ما همه اقشار را به پای صندوق های رأی میآوریم. انتخابات یاوران صفساز.
خب دوستان، دیگه در این لحظات ملکوتی که به سر میبریم، تبلیغات انتخاباتی به پایان رسیده و جای 4 نفر از اون 7 تیراندازی که از اول رقابت ها وارد این رقابت شده بودن خالیه. از یه طرف آقای زاکانی که از اولش هم معلوم بود برای انجام امور پرپکانی استاد رئیسی وارد رقابت شده بود، 4 طرف ستاد و بوسید به نفع رئیسی کنار رفت. و از هم طرف قاضی‌زاده هاشمی خیلی ریز و بی سر و صدا به دولت سلامش خدافظی گفت رفت. از طرف دیگه جلیلی هم این دفعه نه بدون هیچ دلیلی، که اتفاقا در حمایت از رئیسی قهرمان نمیدونم چی رو بوسید و کنارگیری کرد. از این برم مهرعلی‌زاده کنارگیری کرد که حالا البته خیلی هم فرقی نمیکرد، خودش هم از اولشون گوشه کنارا بود. اما اینجوری که خبر میرسه کسی که لقب ول نکن‌ترین کاندیدا رو به خودش اختصاص داده، برادر دکتر سردار محسن رضایی معروف میرقائده، که تا همین دمدمای صبح همینجوری دلینگ 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 داشت برای مردم اسمس میفرستاد که آی مردم، من بر سر عهد خود هستم، آی مردم من قربونتونم میرم، تو رو خدا بیاین به من رأی بدین، آی مردم. یه ویدیو هم از برادر محسن اومده بیرون، اول فکر کردیم برنامه کودکه، یه حالتی بود و اینا کارتون و اینا، ولی بعد فهمیدیم از این آخرین تیرهای ترکش ایشون بود دیگه. الان صداشو بشنویم.
بنده کشور محسن رضایی به زنان خانه‌دار حقوق میده. محسن رضایی کیارانه 450 هزار تومانی به 40 میلیون نفر میده. محسن رضایی کی قراره با 10% پول آورده از شما شماره خونه دار اونم با اقساط 50 ساله. محسن رضایی 30% سهام صندوق ملی نفت رو به نام مردم میکنه. محسن رضایی حالا که یه نفر اومده
بس دیگه ولش
کن.
آره، حتی آقا ربیعی خودمونم بهمون خبر داد دیشب تو خوابش دیده 7 تا متخصص پوستمون دارن 7 تا رضایی رو بوتاکس میکنن دیگه. اینم خبر داغ همین الان رسید بهمون از چلو کبابی آقا ربیعی. همتی هم که آخه بمیرم برای طرفدارا. خب تو نظرسنجی آقای همتی الان کلن بین 3-5% رأی داره. این یعنی چی؟ یعنی همه استراتژی اصلاح طلبای طرفدار ایشون که مثلا می‌خواستن یه کاری بکنن که انتخاباتو به دور دوم بکشونن، بعد اونجا با بازی تأخیری و بردن توپ به کناره‌ها بازی رو به پنالتی بکشونن و بالاخره یه جوری که خودشون هم نمی‌دونن چه جوری همتی رو به نظام غالب کنن، این رو هواست. و ایشون همین مرحله اول هم با این تعداد رأی با ارفاق وارد شده. همین دیشب هم که توی کلاب هاوس مراسم پرسوز و گدازی برقرار بود و یه سری از این عزیزان داشتن از الان برای ایشون میخوندن که حالا دوستان سینه بزنید که من برم، ای وای ناصر دل پریشانم که از ناصر نمی آید صدا، دل پریشانم که از ناصر نمی آید صدا، امه همتی کجاست، امه همتی کجاست، من نمیخواهم جدا گردم ز پاس توره ای خدا، من نمیخواهم جدا گردم ز پاس توره ای خدا، امه همتی کجاست، امه همتی کجاست. زد ضرب میزنم خیلی، من خودم چون میزدم زد ضرب بودی جایش ببخش. بله خدمت عزاداران عزیز عرض کنم مراسمی با همین مشخصات در روم های مختلف برقراره. فقط دیگه لطفا موقع ورود به روم کفشاتونو در بیارید بذارید تو مشمعهایی که عزیزان تدارک دیدن، با خودتون حتما برید تو. دیگه تو مراسم هم بوی پا و چای جوشیده بین عزیزان توضیح میشه، باشد که مورد قبول آن حضرت قرار بگیرد. فقط من یه اکو الان کم داشتم که ایشالله تو مراسم 7 من جبران میکنم دیگه. آقا اون پراید هم دم در اون پراید تو بعد. اما از این فضای معنوی دور نشیم، برسیم به سید تقریبا خراسانی و همون مشبرام رئیسی خودمون که دیگه خودشو پرزیدنت ولها هم میدونه. اتفاقا آخرین سفر انتخاباتیش هم به تبریز بود و برای اینکه نشون بده میخواهن این نرود در فرق ابی، در این مراسم پرشور هیچ گونه پروتکل بهداشتی رو رعایت نکرد و چند هزار نفر جمع کردن و دیگه دوستان چیزی نمونده بود دیگه، ما چه لبی هم بکنن هم دیگه رو، انقدر از دیدن ابی هیجان زده شده بودن، از نزدیک دیده بودن ایشونو دیگه. خلاصه این بود آخرین تحولات مربوط به رقابت‌های انتخاباتی دیگه، تا ببینیم چی میشه دیگه. عمه
میخوام جدا گردم ز دشت کربلا،
عمه همتی
جدا گردم ز دشت کربلا،
بزن
عمه بابایم کجا،
سینه
عمه بابایم کجا، عمه بابایم کجا، عمه بابایم جانه میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ امه میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ امه بابایم کجاست امه بابایم کجاست امه بابایم کجاست امه بابایم